أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين. بحث در زمان افت ارزش پول بود، یعنی اگر شخصی به دیگری پولی را مدیون هست، بدهکار هست، حالا منشأ این بدهی و دین ممکنه قرض باشد، ممکنه خرید نسیه‌ای باشه، یه مبیعی را، یه کالایی را گرفته، بناست مثلا سمنش را بعد از یک سال بدهد، بعد از دو سال بدهد، یا ممکنه مهریه مؤجل، مؤجل با همزه، که مهریه‌ای که بعداً پرداخت می شود باشه، ممکنه ائتلاف فرض فرمایید پول دیگری باشه، یا مناشأ دیگر. بالاخره اگر کسی مبلغی را به دیگری بدهکار شد و این پول افت ارزش پیدا کرد، در اثر تورم ارزشش پایین آمد، به نصف تقلیل یافت یا به ثلث تقلیل یافت، آیا این آقای بدهکار ضامن این افت ارزش هست؟ یعنی علاوه بر پس دادن اون مبلغ اسمی، مثلا فرض فرمایید 100 هزار تومان بدهکاره، علاوه بر اینکه این 100 هزار تومان که اسمش 100 هزار تومانه میداد، باید اون افت ارزش رو هم جبران کند، ضامنه یا نه؟ ضامن نیست. ما الحمدلله این بحث را از جهاتی تا کنون مورد بررسی قرار دادیم. یکی از جهت اطلاقات زمان بود و دیگری از جهت اجماعی که در باب زمان مثلی به مثل و قیمی به قیمت بود، و جهت سومی که مورد بحث قرار گرفت بررسی مسئله در سایه روایات خاصه‌ای که درباره دراهم وارد شده بود. اکنون به وجوه دیگری میپردازیم که میشود به اون وجوه تمسک کرد برای اثبات زمان در افت ارزش پول. یکی از اون وجوهی که میشود به اون تمسک کرد این آیه کریمه هست، در سوره بقره میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. صدر این آیه کریم بیان حرمت ربا هست و در ذیل این آیه کریمه می فرماید و این تبتم، اگر از این گناه برگشتید، توبه کردید، فلکم رؤوس و اموالکم، برای شماست که رأس المال خودتون را بگیرید. یعنی ای آی طلبکار، اگر یه از گرفتن ربا توبه کردید، اون وقت شما حق دارید، فلکم رؤوس اموالکم، حق دارید که رأس المال خودتون را بگیرید. لا تظلمون و لا تظلمون، نه ظلم کنید به دیگری، یعنی اینکه ربا بگیرید، به بدهکار ظلم کنید و نه ولا تظلمون و نه مورد ظلم واقع بشید به اینکه مثلا رأس المال رو هم از دست بدید. محل استدلال در این آیه دو جمله هست. یکی جمله ای که می فرماید فلکم رؤوس و اموالکم، یعنی شمای طلبکار حق دارید که رأس المال خودتون رو بگیرید. اگه از ربا توبه کردید، اینا حق دارید به عنوان یک طلبکار رأس المال خودتون رو بگیرید. اون وقت باید توجه داشت که از آیه کریمه این برداشت میشه که هر طلبکاری اگر نخواهد مرتکب عمل ربا بشد که گناه کبیره هست، بخواد به حق خودش قانع بشد، حقش این است که رأس المال خودش بگیرد. فلکم رؤوس اموالکم، اتفاقا این آیه کریمه دقیقا در محل بحث ما وارد شده. طلبکار چی حق دارد بگیرد از بدهکار؟ می فرماید که حقش این است که رأس المال خودش بگیرد. خب رأس المال چی هست؟ رأس المال یک کلمه هست که در تجارت این استعمال میشه، در خرید و فروش، در تجارت، و ترجمه اون، معنای اون به فارسی همون سرمایه است. یعنی شما حق داری سرمایه خود رو پس بگیری. عرض میکنیم که باید دید رأس المال که یک کلمه هست در تجارت کاربرد دارد که همون معادلش در فارسی سرمایه است، این قوامش به چی هست؟ در تجارت قوامش این است که اون صفاتش، اسمش حفظ بشه، ولی اون که مثلا به یک چهارم قیمت تنزل کرده، میگن آقا این آقا سرمایه‌اش الان دارد، یا میگن سرمایه‌اش از بین رفت. روشن است که، یعنی اصلا این تقریبا واضحه، هیچ شکی بر نمی‌دارد که از نظر تجارت سرمایه وقتی محفوظ است که مالیت محفوظ باشه. یعنی اون مقوم سرمایه مالیت، نه صفته. صفتش باشد و به اصطلاح این نصف قیمت بشه، سلس قیمت میشه، میگن سرمایهش از بین رفت. ولذا مقوم سرمایه از نظر تجارت، برای اهل تجارت این روشن عرض میکنم، اصلا کلمه ایست روشن، مقومش همون مالیت هست. یعنی چقدر ارزش مالی داره، چقدر مبادله میشه باش ما. و لذا در کتب لغت هم ما این را داریم که فرض فرمایید که در تاج العروس زبیدی میگه که الخسران فی البیع انتقاص رأس المال، خسارت، خسران در خرید فروش این است که رأس المالش کم بشد. و روشن است که اصلا در بیع صفات مطرح نیست، در تجارت صفت مطرح نیست، اون چیزی که مطرحه همون مالیته. پس بنابراین از کلمه خسارت، شما خسارت را در نظر بگیرید. و همچنین راغب در مفردات میگه ربا هو زیادت ولا رأس المال، البته اون زیاده خاصهی که مثلا نه زیاده ای که از راه حلال بیاد. ببینید در اینجاها از این کلمات که در لغت آمده معلوم میشد که اون چیزی که دخیله در کلمه رأس المال، که اون چیزی که دخیله همون مالیته، نه این که حالا اسمش باشد ولی خودش مثلا فرض کنید که ارزشش از بین رفته باشه. به هر حال عرض میکنیم که و قرآن کریم هم بیه معنا چون در مکه و مدینه نازل شده و اهل مکه تاجر بودن، بنابراین کلمه رأس المال به همون معنایی که در تجارت استفاده میشه به همون معنا در قرآن کریم آمده و رأس المال نظر میرسد که روشن است که قوامش به حفظ همون مالیت هست. آیه میفرماید، آیه کریم میفرماید که اگر شما نخواهید ربا بگیرید به عنوان طلبکار میتونید رأس المال خودتون رو پس بگیرید، سرمایه خودتون رو پس بگیرید. نمیگه همون چیزی که دادید همون به همون اسم بگیرید، حتی آیه نمیفرماید که شما مال خودتون رو بگیرید، فرماید رأس المال خودتون رو بگیرید، سرمایه خودتون رو بگیرید. بنابراین از آیه کریمه با توجه به این که تعبیر رأس المال شده و عرض کردیم رأس المال از نظر اصطلاح تجاری به حفظ مالیت هست، آقای طلبکار حق دارد رأس المال خودش رو مطالبه بکنه. البته آیه نفی نمی کند که صفات رو هم مطالبه بکنه، ولی نفی نیست، ولی آیه کریمه بیان می‌فرماید که حتما میتوند رأس المالش رو مطالبه بکند. حالا اگر مطالبه رأس المال در کنارش ممکنه اون صفاتش هم حفظ بشد چه بهتر. آیه نفی نمی‌فرماید، آیه می‌فرماید که اون رأس المال رو حتما میتوند مطالبه بکند. یک نفر طلبکار میتونه حتما رأس المالش رو مطالبه بکند از طرف، اما این که حالا یه جایی میشد هم رأس المال را مطالبه بکنه که همون مالیته در کنارش صفتش هم باشه، اون رو چشکال داره هر دوتا را مطالبه کنه، بگه آقا من به شما گندم دادم رأس المال منه بدید، ولی گندم هم بدید، پول نمیخوام، چشکال نداره، هم سرمایه شده هم گندم را میاد. اما یه جایی اگر بنا شد که نه، اگر بنا بشه همون صفت را بیاره بده، این رأس المال حفظ نمیشه. فرض فرمایید که در تابستان یخ گرفته، الان در وسط زمستان میخواد یخ را تحویل بده، خب در زمستان یخ ارزش ندارد، اینجا رأس المال حفظ نمیشه، صفت فقط حفظ میشه. آیه میفرماید که نه، این آقای طلبکار حق دارد بگه که من رأس المال خودم را شما میخوام، سرمایه را میخوام، شما الان در وسط زمستان یخها را به من تحویل بدی به درد من نمیخورد، این رأس المال من حفظ نمیشه الان. پس طبق آیه کریمه آقای طلبکار حق دارد رأس المالش مطالبه کند. البته یه جایی ممکنه هم رأس المال که عرض کردیم همون سرمایه همون مالیته اون را مطالبه کند، در کنارش صفتش هم ممکنه تحویل بشه، خب اشکال نداره، اونم مطالبه میکنن. اما اگر یه جایی تحویل گرفتن سرمایه به این است که قیمتش رو بگیرد، نه خود اون مال رو بگیرد، اون اگر خود این مال رو بگیرد مال از ارزش افتاده، اسمش هست ولی خودش رأس المال نیست، سرمایه نیست، سرمایه از بین میرد اگر فقط اسمش رو بگیرد. خب اینجا طبق آیه کریمه حق دارد رأس المال را مطالبه بکند، بگه آقا من سرمایه‌ام را میخوام. و جمله دیگری که باز در این آیه کریمه قابل استدلاله، اون هم به نظر میرسد که به روشنی باز دلالت میکند که افت ارزش پول را ضامن است آقای مدیون، ذیل آیه است که میفرماید لا تظلمون ولا تظلمون، یعنی آقای طلبکار حق دارد سرمایه‌اش بگیرد که اون عرض کردیم اگر افت ارزش هست اونم میتوند بگیرد طبق آیه، چون رأس المال قوامش به ارزشه به اسم نیست. ذیل آیه باز می‌فرماید که نه ظلم کنید به گرفتن ربا، نه ظلم بشید که رأس المالتون هم نتونید بگیرید. پس اصل کلی در پرداخت بدهی، در مطالبه بدهی این است که لا تظلمون ولا تظلمون، نه ظلم کنید به طرف نه مورد ظلم واقع بشید. و روشن است که اگر بنا باشد این آقا بعد از 10 سال اون 10 میلیونی که قبل از 10 سال داده بود الان همون 10 میلیون بگیرد و بگن آقا همون الان بفرمایید 10 میلیون تومان مثلا، خب این مورد ظلم هست، این آقای طلبکار مورد ظلم واقع میشه، چون ماحصل فرسرمای تلاش خودش این 10 میلیون بود، الان هم آقا میاد اون 10 میلیون اون موقع میتونست مثلا برای خودش فرسرمایید که یه وسیله، یه منزلی، یه چیزی تهیه بکند، الان نه، شاید نتوند حتی یه در به منزلم تهیه بکند با این مبلغ مثلا من فرمان. خب اینجا چگونه ما بگیم که آقا نه شما حق بیشتر از اینه نداری، همون اسمش که 10 میلیونه الان بفرمامون 10 میلیون، حالا فرمایید بعد از مثلا 30 سال 40 سال بیاد بگه آقا بفرما، حالا این که اون موقع میتونست این آقا اون چه کار بکند، حالا در این مدت این آقا استفاده کرد اونو کار نداریم، اون محل بحث ما نیست، محل بحث این است که اون چیزی که داده میخواد پس بگیره، نه بیشتر نه کمتر. بیشتر بگیره میشه ظلم به طرف، کمتر بگیره میشه ظلم به خودش. خب این آقا نمیخواد، آقا من هر چی که دادم همونم میخوام. خب آیه باز به بیان روشن تبیین می‌فرماید که نه ظلم می‌کنید در درخواست طلبتون، نه مورد ظلم واقع بشی. پس بنابراین این آیه کریمه که در باب دین اتفاقا وارد شده به معنا ظاهره، حتی می شود گفت صریحه، در اینکه آقای طلبکار می تواند مطالبه کند اون ارزش را، اون چیزی که داده مطالبه کنه. فرمایش مرحوم نائینی این صفتی که در این مال هست، دخیل در مالیتش، خب این صفت را باید تأمین کند، اگه تأمین نکنه خب ظلم میشد. فقط اسمش باشه و اون صفتی که دخیل بوده در مالیت این از بین رفته، مثلا پولی پراوان دولت ریخته تو بازار که یه اون کمیابی پولی که ارزش می آورد برای پول دیگه از بین رفته، خب الان میگیم آقا این پول بی ارزش شده، شما باید حفظ کنید اون جهتی که باعث می شد این پول ارزش پیدا بکند، و حفظش به این است که اون مابه تفاوت را، اون افت ارزش را جبران کنی. خب ممکنه کسی بگه که نه رأس المال به معنای خود مال هست، عرض میکنیم این درست نیست، شما چه از استعمالات لغوی این کلمه نگاه کنید، چه به عرف عام تجار مراجعه کنید، رأس المال به معنای خود مال یعنی خود مال نیست، رأس المال با مال فرق داره. شما بفرمایید که آقا فقها مثلا فرمایید که افت ارزش را در باب مضاربه مثلا موجب زمان ندانستن، پس معلوم میشد که رأس المال به خود اون مال میگن نه به اون ارزش مال. عرض میکنیم که شاید اونجا به جهت اون شرط ارتکازی هست که بابا من افت ارزش را در این مدتی که با این پول کار میکنم به عهده من نیست، عامل که انه چنین شرط ارتکازی بین عامل و بین اون مالک هست، ولذا اونجا افت ارزش را عامل ضامن نیست و خسارت به عنوان خسارت تلقی نمیشد. اون دو ربحی هست، ربح رو تقسیم میکنن دیگه، بگن آقا این افت ارزش سرمایه رو هم ازش کم کنیم از این ربح. ممکنه اونجا به جهت شرط ارتکازی باشه که مثلا فقها فتوا ندادن که اون افت ارزش اون پول از ربح کم میشه. علاوه بر این که اونجا هم یعنی محل بحثه، خب خسارت در از ربح جبران میشه، در مضاربه هم دوری است، خسارت خسارت سرمایه از اول جبران میشه بعدن ربح را تقسیم میکنن. وقتی سرمایه فرض فرمایید که 10 سال دست این آقای عامل بوده، الان بگیم که اون 10 سال یا 20 سالی که دست شما بوده سرمایه را همون اسمی حساب میکنیم، هرچه ربح بود تقسیم میکنیم، این محل مناقشه است. یعنی این مبتنیه برای این بحث ما، کسی در این بحث ما اگر قائل به زمان شد اونجا میتونه قائل به زمان بشه، بگه به زمان به این معنا که اول باید اون افت ارزش ملاحظه بشه و بعدن ربح را تقسیم بکنن. بله افت ارزش های جزئی را ممکنه بگیم اون دو شرط ارتکازی هست که این نوسان های جزئی ملاحظه نمیشه، ولی اگر 20 سال در اختیار مثلا عامل مضاربه بوده و این پول الان به این سرمایه که دست این آقا بوده به 1/3 تقلیل یافته، بگیم نه آقا اینها ملاحظه نمیشه در حین محاسبه ربح، مبتنی بر همین بحث اتفاقا ما سرمایه محفوظ نشده. پس بنابراین این اشکال مردود است که بگیم آقا رأس المال همون مال اسمش که باشه کافیه. نه، رأس المال که در لغت عرب خسارت و وضیعه به رأس المال نسبت داده میشد، میگن این آقا در تجارتش خسارت کرد. در عربی در کتب لغت مراجعه فرمایید خسارت را یا وضیعه را، وضیعه همون افت قیمت و اینا، در تجارت در بیع نسبت میدن به رأس المال نه به مال. خب و معلوم است که خسارت کی صدق میکنه؟ در وقتی که این آقا ماحصلش این است که اون مالیتش، اون ارزشی که در اختیارش بوده از بین بره و روشن است که اون منصوب به ارزش نه به اسم تنهایی که در بازار مثبش ثمره بار نیست. الان هم که امروز هم که شما محاسبات شرکت های مهم دنیا مثلا هر ساله ازن شرکت های مهم غیر مهم محاسبه میکنن، افت ارزش پول را اول ملاحظه میکنن، بعد از ربحی که سودی که شرکت به دست آورده اول اون افت ارزش پول را منها میکنن، بعد میگن این شرکت اینقدر سود داشته. این الان روشنه در محاسبه شرکت ها، شرکت های حسابداری شما مراجعه بفرمایید، این اصلا امر مسلمیه بین عقلا. نمیان بگن که آقا این شرکت اینقدر سود داشته بدون ملاحظه مسئله افت ارزش پول و تورم. نه، اون ربح اسمی که مشخص شد میگن آقا این ربح اسمیه، ربح واقعی را بخوایم محاسبه بکنیم میان اون افت ارزش را محاسبه میکنن، بعد میگن که آقا این شرکت سود داشته یا نداشته. پس بنابراین از نظر عرف تجارت رأس المال سرمایه، حفظ سرمایه به این است که اون مالیت محفوظ باشه، بدون اون میگن نه آقا زیان کرده. اشکال دومی که بر این استدلال ممکنه کسی مطرح کنه اون این است که آیه کریمه در مقام رد زیادی است. فرماید زیادی نگیرید، همون رأس المال رو بگیرید، اما اینکه کمتر بگیرد این را آیه نفی نمی کنه، زیادی را داره نفی میکنه. اگر کسی چنین ادعایی بکند، چون آیه در مورد ربا وارد شده و بحث ما در اخص زیادی نیست، در اخص کمی هست، کمتر مثلا به اون آقای طلبکار بدهد و آیه ناظر به اون گرفتن کم نیست، ناظر به این است که زیاد نگیری. پاسخ اینم به من روشنه، نه، آیه کریمه اتفاقا ذیل آیه کریمه میفرماید که شما حق در رأس المال را بگیرید، نه ظلم کنید نه مورد ظلم واقع بشید، یعنی هر دو جهت را داره نفی میکند، به طوری که ملزم باشد این آقای طلبکار که رأس المال را نگیرد، کمتر بگیرد، آیه داره این را نفی میکنه. پس آیه ناظر به هر دو جهت میباشد. خب به همین مقدار راجع به این آیه کریمه اکتفا میکنیم. وجوه دیگری هم هست، اونها را هم انشاءالله بعدن متعرض خواهیم شد. الحمدلله رب العالمین.